الآخرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. جهت شادی ارواح طیبه شهدا رو حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه مع الصلوات. این سوالی که فرمودید که در مبحث فتوت طبع افراد دخیله یا مزاحمه، تغییر طبع خیلی سخته فلان ها، ببینید اساسا یک بحث کلی وجود داره و اون که این مطالبی که بیان میشه باید شخص این مطلب رو بجبه و هضم کنه و طبیعتاً با هاضمه خودش یک تناسبی پیدا میشه. بحث این نیست که آدم ها کپی پیست همدیگه میشن، اما کپی همدیگه در میان. ولی ببینید بالاخره، حالا این مثال شاید نباشه، ولی یه انسان یه چیزی رو میخوره، یه بخشی رو هضم میکنه، یه بخشی رو دفع میکنه چون هاضمه‌اش اینجوریه. یه حیوان همون چیز رو میخوره، یه بخش دیگر رو در حقیقت هضم میکنه، یه بخش رو دفع میکنه. باز یه حیوان دیگه ای هست، یه بخش رو میخوره، یه بخش رو دفع میکنه. اینی که اون شیء که هرچی از سبزی میوه هست، هرچی هست، باید بیاد در هاضمه این هضم شه، مقدار مفید مطابق با هاضمش جذب شه. ببینید مثلا فرض کنید اصلی به نام اصل ریاضت رو نمیشه ندید گرفت کلا، یعنی سختی کشیدن رو. اصلی به نام عزم و قصد و این چیزا رو نمیشه ندید گرفت، ولی طبیعتاً اون وقتی که این رو داره وارد در هاضمه خودش میکنه، یه جوری در میاد که کسی دیگه اگه این کارو میکنه دقیقا مطابقه به اون در نمیاد. صدا میگن خیلی بد و بریده است، همین جوریه بر بقیه هم صدا اشکال پس از گیرنده هاست دیگه. میگن اگه وی پی ان دارید وی پی انتون رو قطع کنید صدا بهتر میشه. ما از دیروز از این وزیر ارتباطات میپرسیم خلاصه چیکار کی یعنی خفات عروسی برمیداری؟ گفت دیگه بر نمیداری. گفت دیگه باز نمیکنیم، خلاصه باید با همینا سر کنیم. چی؟ وی پی ان؟ بهش هم گفتم، گفتم ما ارتباطات اونوریمون رو چیکار کنیم؟ گفتش که بیا وی پی ان بهت بدیم. خلاصه دیگه چیزی به نام واتساپ رو دیگه نمیبینید. خلاصه حالا عرض این است که خلاصه همه اینها وقتی که شما روشیه تمرکزی میکنید برابر طبعتون یه مقداریش هضم میشه و یه مقداریش دفع میشه. شما مثلا یه کسی طبعهای مثلا درونگرا داره، خب این طبع درونگرایی که اون داره مثلا نسبت به مثلا مدارای با مردم، خوش برخوردی، بلکه اینو که نمیتونه چی بکنه ندید بگیره. این وقتی در هاضمه او هضم میشه یه جور خاصی عمل میکنه و یه مقداری هم تغییر طبع میده. یعنی باید انسان حواسش به تغییر طبعش هم باشه. مثلا اگه واقعا مردم گریزه و مثلا حالا تو همین بحثی که هم که داری راجع به فتوت حالا عرض بکنم، مثلا بعضی ابهتشون خیلی زیاده، اینا باید بشکنن خودشون، یعنی یه کار دستی باید انجام بدن به خودشون. بعضی ها مثلا نه، خیلی شوخ طبع و مزاح و مثلا این تیپی هستن، اینا باید یه مراقبت های دیگه بکنن. یه مقدار اینها باید این طبع های تعدیلی هم بشه و یه جرح و تعدیلی اصلا تو وجود انسان تو این مباحث اخلاقی باید ایجاد بشه. کسایی که یه مقدار زیادی رجایی هن، مثلا باید خوف یه مقدار زمیمش بشه به یه تعادلی مثلا برسه و همینجوری. خب عرض به خدمتون که تو این بحث فتوت یه تتمهی داری که اون تتمه رو عرض بکنم و اون فتوت معلاهه. ببینید اون جامعه اصلی فتوت که انسان با اون صافی و پاکی و صداقت بچگانهی که داره خودش رو خیلی پایین میگیره، و چون پایین میگیره یه نوع ارتباط خاصی پیدا میکنه با مردم. گفتم شما همین که تصور بکنید که یه نفر در حقیقت اونی که روبروتون خیلی آدم بزرگیه، مثلا پشت سرتون نماز میخونه، خودتون اذیت میشید. یعنی اینجوریه که مثلا احساس نمیکنید که حق منه، من طبیعتا من جلو باید وایسم دیگه. یعنی آدم یه حالت خجالت میکشه. من گفتم مثلا تو فرودگاه نجف وقتی به من احترام میذاشتن، با چیز احترام نمیذاشتن، با یزدان پناه، خب نمیشناختن عموم مردم، شون من خجالت میکشیدم. اوی بزرگی هست مثلا شما به آقای قاسم، ما چون لاشی هستیم بین مردم و اینا، ما رو میشناسن. این خلاصه یعنی آدم احساس بکنه که شخص خیلی بزرگه، این تأثیر خیلی جدی داره تو رفتار او. حالا همین وضعیت وضعیتیه که شخص داره نسبت به خدا، اگر این نسبت عبد و رب توش درست جا افتاده باشه، در ارتباط با خدا هم یه مرام فتوتش اقتضا میکنه یه چیزایی رو. مثلا فرض فرمایید اقتضا این داره که خدا رو امتحان نکن، خلاف فتوته. مثلا چیزایی که میگن تو این مایال بهتون آیم نشون میدن بعضی وقتا، از خدا خیلی سوال نکن، کار عقلی نکن. حالا اینا رو مثلا شما فرض کنید که یه بزرگی رو چند تا چشمه ازش دیده باشید، مثلا وعده میده، مثلا وعدهش رو محقق یا پولشو داره که این چیز، مثلا بعدش شما سر یه داستان دیگه مثلا اینو ازش تضامینی لازم داشته باشید بگیرید، میگن خیلی دیگه خیلی بی‌معرفتی همچی کاری، شما از یه بزرگی مثلا یه سری تضامین بگیری بابت اینکه شما چه وعده‌ای داری میدی. اینو حس بیمرامی قضیه رو مشخصه که مثلا چه جوریه. مثلا میگن کسی که خدا رو امتحان میکنه مثلا، یا حتی گفته‌های خدا رو میخواد تو اون چیزش ببینید، کار عقلی دلیل و توجیهش رو میخواد بدونه. میگن کارهای عقلی به شدت مانعه. ببینید کار عقلی برای خودش فی نفسهی یه کاریه، منتها کسایی که پذیرششون این مدلیه، مثلا شما خدا یه چیزی میگه، این میخواد دلایلشو در بیاره، دلایل این که بالاخره میشود یا نمیشود یا فلان اینا رو میخواد در بیاره. این میگن خلاف فتوته. شما این آیات ارتباط حضرت نوح رو دیدید با خدا، یه عبارتایی داره که این سوره مبارکه هود آیه 45 میشه، صفحه 226. سلام، صفحه 226 اونجا ببینید، وقتی که همه چیز تمام شده، همه چیز که تمام شده و خلاصه غرق شدن و اونا همه اتفاق افتاده، یه سوال میکنه، درخواست نمیکنه، یعنی فقط سوال داره میکنه حضرت نوح، که در حالی که بنادى بسم الله بنادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. خب گفته بودی اهلت فلان، یعنی درخواست نیست، یک سوال فقط. آیا سوال خوبه یا سوال بده؟ سوال بده میکنه، سوال توی سری مراتب بده، کمان که بهتون نشون میدم. اذن بده، اذن گرفتن، اجازه گرفتن توی مراحل بده. قالا یا نوح انهو لیس من اهلک، انهو عملون غیر صالح، و اهل تو نیست، انهو عملون، فلا تسألن ما لیس لک بهی علم، چیزی که علم نداری سوال نکن، نه نخواه. ببینید اونجا وقید الما به قضی الامر استاد فلان، تموم شده، کار تموم شده، درخواست نیست، این درخواست نیست، این سواله. یعنی خدا سوال کرده که شما گفتی اهلت چی مونه، نبنی من اهلی، خب تو فلات هست انما لیس لک به، چیزی که نمیدونی نخوا، سوال نکن، سوال نکن. بعد خود حضرت نو میگه انی اعوذ بک ان تکون من الجاهلین، من دیگه پناه برم، دیگه خلاصه خدا میگه انی عیذک ان تکون من الجاهلین. این جهل که انسان چیزی که نمیدونه سوال کنه. دقت میکنی؟ مثلا خیلی عبارت عجیبه، این جهله که انسان چیزی که نمیدونه سوال کنه. بعد یه عذرخواهی حضرت نوح میگه که قال رب انی عیذک ان اسالک ما لیس لی به علم، دیگه من غلط بکنم چیزی که نمیدونم سوال کنم. اینا ببینید سوال توی مراحلی پرسش کردن، نه انگار دارن غرق میشن چیه تموم شده، نه انگار دارن غرق میشن نیست. اونجا اون انگار دارن غرق میشنش قال صحابی الى جبل یعصمونی من آیه 43 شه و قیل یا ارض ابلعی ماک و یا سما و قیل الماء و قضی الامر، تموم شد و استاد علی الجودی، او تموم شد، ماجرا تمام شده است و فروکش کرده و این استاد علی الجودی، حالا این مکالمه است. خلاصه من غلط میکنم یه چیزی که نمیدونم سوال کنم، این به خاطر اینکه توی مراحلی فتووت با خدا چنین اقتضایی نداره که شما چیز رو سوال کنی. یه وقتی که این اتفاق میفته شما باید اعتماد کنی. اگه شروع کنی به پر و پای قضیه ببیچی با سوال و ابهام و بالاخره سوال یه نوع ابهامی توش هست و یه مستبطن یک عدم اعتمادی هست، کما اینکه مثلا تو دعا میگن خیلی دقت بکنی، تو یه سری مراحلی دعا چیز داره توش، یه عدم اعتمادی داره، چون که دعا یعنی اینی که شما، دارم اون حالتهای خیلی حدیشو عرض میکنم و به اینی که خدا داره عالم رو اینجوری اداره میکنه به این یه مداری مشکوکی. برخی از دعاها میگن یه بوی اینجوری میده، نخه سوال بوده، یه درخواست بوده که مورد بحث ما نیست، اتفاقا بحث اینه که سوال کرده، یه سوال کرده و خدا زده در برجکه حضرت نوح، برای چی سوال میکنی؟ یعنی داره تو اون حدودش اینجوری، مثلا عرض میکنم شما هم حس میکنید اینو که اگر واقعا خدا رو امتحان کنید، جایی خدا رو هیچ یه بزرگی رو امتحان کنید که چند تا چشمه دیدید ازش، و حالا امتحان کنید مثلا فرض فرمایید که یه بزرگ، برید پیش یه بزرگی بگید که شما ازدواج کن من هزینه شون من میدم، یه بزرگ، خدا نه یه بزرگی، بعد شما بگید خب چکشو میشه بدین همین الان؟ خیلی بده، چکشو همین الان میشه بدین که بالاخره یه چیزی دیگه اتفاق، یعنی اینا چیزه، اینا خلاف اون اعتماد و خلاف مرام فتووت و جوون مردی نسبت به بزرگیه. اینجوری که ماها مثلا برخورد میکنیم با خدا، با اینکه این همه چشمه دیدیم، باز دور سر به زنگاهش یه بی‌اعتمادی های خاصی و سوال های خاصی و منومن های خاصی و مثلا اینا، این خلاف مرام فتووته. میگم فتووت محل حق اقتضا داره آدم این مقدار سوال نکنه، حتی میگن کار عقلی نکنه، مال این داستانه. ببینید کار عقلی یعنی که من باید توجیه بشم، من باید توجیه شم سر این قضیه. میگن که این کار توی مراحلش درست نیست کار عقلی کردن، حتی میگن وسط اون دعا و بعضی وقتا ما کرمای عقلی داریم دیگه، مثلا وسط یه دعایی که داریم میخونیم توی حاله، مثلا داریم به چیزای عقلیش هم توجه میکنیم، میذارین که شما وسط اون مثلا به تجزیه ترکیبش توجه کنید، دیدید که مثلا میگن اینا مفرق حال دعاست، مثلا شما دارید استفاده میکنید از دعا، بعدش یه انگول مثلا دارید به تجزیه ترکیب مثلا توجه کنید، مثلا حالا وسط دعا، یا مثلا کار عقلی یهو به ذهن آدم میرسه یه کار عقلی رو این انجام بدم و وسط دعا، میبینید که اون حالو به هم میزنه، حالو به هم میزنه اصلا. لذا اگر درخواست بود چه عبارتی استفاده میشد؟ همین عبارت ها استفاده میشد، منتها قبل از اتمام ماجرا استفاده میشد. سوال به معنی درخواست هم هست، منتها این وقتی که بعدش استفاده داره میشه به این معنی. یا مثلا این عبارت ها سوره مبارکه توبه رو ببینید، چه صفحه 194 آیه 44 دارد که یعنی میگم یه جاهایی هست اذن، اصلا اجازه گرفتن خوب نیست، اجازه گرفتن گونه ای از تردید توشه. خب شما کلن یه چیزی گفتن دیگه، خب چرا میگه اجازه میگیری؟ خب چه اجازه میگیری؟ برای همین که این فرهنگ درست تشخیص داده نشده است، مترجمین خیلی وقتا دست بردن تو ترجمه آیه به حورتی. دارد که لا یستأذن کالذین یؤمنون بالله والیوم الآخر یجاهدوا باموالهم وانفسهم. اذن نمیگیرن از تو کسایی که ایمان به خدا و روز جزا دارند، اینکه بیان یجاهدوا، اینکه جهاد به اموالهم و انفسهم بکنن، اینا اذن نمیگیرن. بعد اینو ترجمه کردن اذن نمیگیرن که نکنن، ولی الله یجاهدوا دیگه یه جا باید مثلا یه مصححی داشته باشه. نمیگم نمیشه کلا تو ادبیات عرب، مثلا یبین الله لکم ان تضلوا، یا یه مصحح و مبرر جدی داره که این یبین الله لکم ان لا تضلوا، مثلا خدا تبیین میکنه که ضلال. تازه اونجا هم دو وجهی هست، تازه تو همونجا شن که آیا تبیین دستمایه هم ضلالت هم دستمایه عدم ضلالته. حالا کاری نداریم به اون بحث، ولی اینجا نه اتهام لا یستأذنوا کالذین یؤمنون، اینا نمیان اجازه بگیرن که، گفتن شما یه کاری بکنید. مثلا اجازه هایی که خیلی ها میرن از رهبر میگیرن، مثلا ما این کار رو خب گفتن دیگه، کلا یه چیزی گفتن خب برو انجام بده دیگه. کما اینکه دیدید برخی منتظر دیدن خوابن، میگه اینا خلاف ایمانه، مثلا دنبال اینن که ببینن مثلا تو این مورد خوابی میبینن یا خوابی نمیبینن. برای همین داریم که مؤمنین برای انجام وظیفه‌شون خواب نمیبینن، مثلا خواب رو از مؤمنین میگیرن، رویاهای مدلی رو برای انجام وظیفه‌ش ممکنه، حالا برای که ته دلش قرص بشه و فلان اینا ممکنه، ولی با خواب قرار نیست مثلا مؤمن هدایت شه، باید با همین چیزایی که گفتن هدایت شه. نه خب دستور رو گفتن دیگه، نه خیر. انما یستأذنوا کالذین لا یؤمنون بالله والیوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم فی ریبهم یترددون. کیا میان اجازه میگیرن؟ کسایی که دلشون مشکوکه، دلای اینجوری، اینا میان اجازه میگیرن. خب اگه قرار این کارو انجام بده، خوش برو انجام بده دیگه، چه اجازه میگیری؟ چه چک میکنی؟ شک داری چیکار میکنی؟ خب باید این کارو انجام بده، باید میری انجام بده. پس ببینید میخوام عرض بکنم برخی از کارها در برخی از مرتبه ها اینها خوب نیست، چک کردن خدا خوب نیست، کار عقلانی کردن با خدا خوب نیست، امتحان کردن خدا خوب نیست، هی اجازه گرفتن سر این چیزا خوب نیست، و سوال کردن های چیز سوال خوب نیست. خب که سوال بکنی که الان چی شد، بالاخره این سوالی که الان چی شد، بالاخره یه جوری هم توش هست که انگار یه ابهامی هست دیگه تو این مثلا. خب نبنی من اهلی من نو ادکل حق بلا اینا، خب اینا میان خلاف فتوت محل حقه. موقع یه نکته دیگه هم عرض بکنم، بحثم رو عوض بکنم، و اون نکته دیگه میگن این مرام های صاف و پاک، این حالا به درد ما طلبه ها میخوره، خیلی این تیکه میگن مانع، اصطلاح میگن مانع است از ارسال سجیه، ببخشید مستبطن از ارسال سجیه. ارسال سجیه که میگن یعنی خیلی بی تکلف و بی تعین آدم هایی که این مرام های صاف و پاک رو دارن، خیلی بی تعین برخورد میکنن، بی تکلف برخورد میکنن. وحشت اینکه حشمتشون یه جایی زیر سوال بره و اینا، وحشت نمیکنن سر این داستانا. آدم میبینه مثلا یه مثلا حالا عمامشو با خودش نیورده، چنان وحشت معلوم بدون حال بدون عمام، میخوای بری رو منبر، خب بدون عمام برو رو منبر، چی میگه مثلا چی میشه حال بدون عمام بالو به منبر مثلا. بعد ببین همه هم اگه چیزی بگو آقا باش من همه همون نیبردم، همه همون نیبردم، چون وحشت میکنی که ارسال سجیه نمیکنن. برخی از ماها برامون ابهت موضوعیت داره، ابهت داشتن خودش موضوعه، که مثلا یه جوری وقتی هم همه اینجوری بکنن که مثلا شون مثلا عجب همش یار مثلا این از این انگاه خوشمون میاد، در صورتی که پیغمبر و اینها وقتی یه ابهت ذاتی داشتن دیگه. ولی اصلا میگن که تراکم مزاح کردن توسط امیرالمومنین و و و همه این چیزا به خاطر این نکته بوده که این ابهت رو بشکنن، ابهت ذاتیشون رو بشکنن، که اینقدر با ابهت به نظر نیان. بعضی از این علما بوده که خیلی شوخی میکنن بهشون، بودن چرا شوخی میکنن، میگفتن به خاطر این حاله که مثلا با من پیدا میکنن مردم اینا، باید خیلی راحت مثلا بتونه با یه عالم بزرگی مثلا مردم تماس داشته باشن. او باید خودش رو واقعا چیزی برای خودش ندونه. میگم حالا یه مدیری مثلا کتش رو نمیاره، بعد وحشت میکنه که آقا من مثلا بدون کت، چون که خلاصه این کت، من میگم که خلاصه تابستون کسی کت میشه یا جز مدیران یا آدم خیلی اسکلیه مثلا تو کت میپوشه. خب بعد مثلا کتشو نمیه، هی دو من حالا این جلسه رو بدون همیشه، خب بدون کت برو تو جلسه. اگرم چیزی بود توجه بود آقا من کت همون یادم رفت، مثلا آقا من در امام همون یادم رفت، چی مثلا چی میشه مثلا ارسال سجیه بکنه، یعنی سجیهش رو رها کنه. اینها رو جز این مراتب این مدلی خیلی. و حالا شما که همینجوری در پیت هستید باید دیفالت پیش برد. ولی بزرگ بشید اینجوری نیست، بزرگ بشید یه سری مناسبات آخوندی هنچنانی پیدا میکنه. این آدم هرچه بزرگتر میشه گندتر میشه. نه واسه باشه اینجور مناسبات این مدلی رو اذن جامعه. حالا اینا رو باید یه خود دقیق‌تر بررسی کرد، مثلا قیام‌های مختار و فلان اینا شاید به این. پس اینم اون نکته که راحت توی این کتاب عشره وسائل ما خیلی از این راحت برید تو مغازه شوخی بکنید با چیز، با صاحب مغازه، با چی مثلا بگید بخندید. این که خیلی با ابهت مثلا تو جامعه حرکت بکنید، این کار نکنید. خودت به عبارتی خودتون باشید. رسمن مثلا کسایی که منبر میرن یهوی لحنشون تغییر میکنه، این کار نکنید. همون جوری که با مردم حرف زدن، یعنی شما باورتون میشه مثلا پیغمبر میرفته بالا منبر یا ائمه یهوی مثلا چیز میشدن، یهوی بسم الله مثلا اینجوری میگفتن مثلا، و میگی مثلا چی کار داری میکنی؟ میگه میخوام کلام مثلا نافذ باشه. همینا رو ببینید، طرف هی شعر حفظ میکنه که تو وسط چیز باید شما یه موقع از روایت حفظید، آیه حفظید، اینا رو حفظید، بلدید، میخونید، خودتونید. یه موقع نه، دارید یه کار دیگه ای میکنید با مردم، خودتون دیگه نیستید، دارید شیطنت میکنید، دارید بقیه رو کفبر میکنید. چقدر شعر بلده، چقدر چی بلده. نه. این کارا رو میگه آدم کسی که خوش پای میگیره دیگه این کارا رو با مردم نمیکنه. دیدید آدم اظهار فضل میگن نمیکنه، پیش بزرگی اظهار فضل نمیکنه. اگه بقیه بزرگن شما کوچیکی خودت ارسال سجیه حتما. خب یه صلوات برنات بفرمایید. از این به بعد وارد یه بحثی میشیم، بحث‌های روحی قلبیه. ببینید الان تو این باب‌های مثل تواضع و فلان و همه این چیزا بحثی بود که یادتون باشه بحث خلق بود، بحث صبر و چه اون ارتباطات مردمی خیلی جدی تو این زمینه باید باشه که خب خیلی هم مهمه. ولی اینا برمیگرده اگر پایه‌هاش تو وجود انسان درست قرار گرفته باشه، اون سلوک و اون طی طریق باید این پایه ها تو وجود انسان باشه. با این آیه که امام هم خیلی رو این آیه مثل قسم از عباس میخوره، این آیه رو بیاریم، آیه 100 سوره مبارکه نساء، صفحه 94. برخی که هی سوال میکردن که این بحث عزم و قصد و فلا اینها رو چجوری میشه تقویت کرد، یه گفتم هی گفتم یه وعده سرخرمنی هست که اونجا عرض میکنم، این همون قسمت سرخرمن الان دیگه، یعنی ورود تو بحثای حوزه عزم و قصد و همه اینها. این آیه که آیه صد که بسم الله الرحمن الرحیم، من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا و سعه، از این تیکش و من یخرج من بیته مهاجرا الى الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله و کان الله غفورا رحیما. این کسی که خارج بشه از خانه اش مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد و همیشه واضحه. ببینید این لایه های باطنی دیگری داره این که کاملا مصححه های قرآنی هم داره، حالا اینا رو عرض میکنم خدمتون، که عنوان مهاجر عنوانی است که به قدم سلوکی اصلش اون عمل مهاجران است. به عبارتی ببینید سلوک بارها این عرض شده، سلوک و راه رفتن به قدم پا نیست اصلش، سلوک یه عبارت قلبیه و سعه و زیق اینجور سلوک ها هم به قلب برمیگرده که موجب یک معرفت کاملا متفاوتیه. ببینید شما تو سلوک های دنیوی باید سلوک بکنید راه بری میرسی به یه بانکی، مثلا اونجا نتیجه تو بانکه، مثلا میشه قاعده سلوک های دنیوی. بعد سه و زیقش هم به همین کلا دنیاست، یعنی شما توی یه مقطع زمانی و یک مکانی میتونی یه کارایی بکنی، ولی مثلا روایاتی رو دیدید که این دست از روایات مایی که تو فضای شرعی حرکت کردیم اینو میفهمیم که گفتن اگر شما نیت مثلا یه کار بزرگی داشته باشید و نتوانید انجام بدین، اون نیت رو پای شما مینویسند، یعنی مینویسند، یک کتابت اعتباری نیست، یک اتفاق حقیقی است در وجود شخص. خب یعنی شما سعه و زیق شما تو این دنیا به اینه که بالاخره توی مقطع زمانی مکانی فلان اینا عمل میکنی، حالا پول دارید یا پول ندارید، یا مثلا گفتن که وقتی که جوانه و نشیته اگر کاری رو بکنه در زمانی که بالاخره جسمش همراهی نمیکنه اونجوری، اینو پاش مینویسند. مینویسند یعنی چی؟ اصلا این عبارت ها رو از این حالت اعتباری خارجش بکنید، مینویسن یعنی چی مینویسن؟ این مینویسن یعنی این که واقعیتی که در او داره اتفاق میفته سه و زیغش به اتفاقای دنیا مرتبط نیست، او به اندازه بینش، به اندازه نیت، به اندازه اینا داره عملیات انجام میده، سلوکش دقیقا همون نیت، یعنی سلوکش همون قدم قلبشه که داره برمیداره، اون سلوکه و اولین نیت، یعنی اولین چیز، اولین اتفاق. برای همین است که حالا تو این بحث معاد از که این بحث میگن خدا سریع الحساب یا اسرع الحاسبین، اینا خاطر همین، نه اسرع الحاسبین اونجا به حسابتون سریعا میرسه، یعنی قشنگ یه دونه اینتر میزنه مثلا همه پرینت حسابتون میاد، نه اینجوری نیست. نه اسرع الحاسبین یعنی همینجا به محض این که شما نیت میکنی تو حساب قرار میگیره، مثل یه توده خمیری شکلی که شما یه انگوش میکنی توش، این دقیقا جای انگوشت شما همون موقع میفته و اینه که سریع الحساب اسرع الحاسبین، به خاطر ماجرای روح شماست که روح شما وابستگی به زمان و مکان نداره، اصلا زمان و مکان نداره و تابعی از این محدودیت ها نیست، که این پایه بحث های سلوکی ها به شدت، یعنی یکی از مهمترین حرفای بحث سلوکی همینه که تمام تقریبا بحث سلوکی متفرعات همین بحثه، شما بحث نیت متفرع بر همین بحثه، بحث عمل متفرع بر همین بحثه، شما عمل یه چیزیست که خلاصه ما به نگاه عرفی عمل از عامل میبینیم جدا میشه، تابع بحث حقوقی فقهی هم هست اینا. اون نگاه عرفی مسامحیه که مثلا من این متن رو نوشتم، من پس علت تولید این متنم مثلا، و اینه هیچ موقع معلول از علت جدا نمیشه، نمیتونه بشه لحاظ دقیقی، بلکه لحاظ فقهی ما باید پاسخگوی متنی که نوشتی باشی، ولی لحاظ دقیقی عمل از عامل که جدا نمیشه. لذا شما وقتی که میگن تو اون دنیا اینجوری است که عمل رو میبینه و نتیجه، هم میگن نتیجه عمل رو میبینه و هم و وجد ما عملو حاضر، هم عمل رو هم میبینه. اصلا بخاطر که عمل با نتیجهش یکسانه، اینه اصلا در هم تنیده است علت و معلول، معلول شؤونات علته. لذا و وجد ما عملو حاضر. پس باید ببینید عمل چی؟ عمل این فعل محدود زمان و مکان و من نیست، این نمیگن عمل. برای همین است یه بحثی به نام باز داره ملکوت عمل. دیدید که نماز یک ملکوتی داره که اون ملکوتش میتونه، دیدید اصلا ملکوت عمل مال همین بحثه. این ملک عمل که خب زائل میشه، از بین میره. خب من یه نماز میخوام تموم میشه دیگه نمازه، اون چیه که میمونه به عنوان عمل؟ عمل اصلا اونه، عمل این نیست. با یک مسامحه بسیار شدید عمل اینه و این عمل اونه. برای همین است که ما رو به شدت نگاه اونسویی برای ما درست کردن تو بحث نیت، تو بحث عمل، سلوک، که گاهی اوقات خودمونم یه حدی دقت میکنیم میفهمیم نه یه چیزی دیگه این وسط انگار جز ظاهر عمل وجود داره. شما یه نفری رو شلاق میزنید به ظلم میشه ظلم، یه نفر شلاق میزنید برای اجرای یکی از حدود الهی میشه عدل. این دو تا این کار هم دیگه، خب این کار با اون کار چه فرقی داره؟ خب یه این ملکوتش فرق داره هم دیگه. یعنی این عمل غیر اون عمله، با اینکه این عمل ظاهرش عین اون عمله، ولی این عمل عین کاملا غیر اون، چون ملکوت عمل عمله. خیلی بالمسامحه و خلاصه از اینقدر قیمت رو بیارم پایین مشتریشی، این عمل جوارحی رو هم میگن عمل، و اینه این عمل عمل نیست اصلا. اصلا عمل جوارحی نیست، عمل جوانحیه، فقط جوانحیه. اینا فقط درست کننده اون یعنی بروز دهنده عمل جوانحیه، جوانحیست، و یعنی تقسیم عمل به جوارحی و جوانحی خالی از مسامحه نیست. عمل اصلا اونه و اونم هست میمونه. و وجدوا ما عملوا حاضرا، معاملت من خیر محضرا، من یعمل مثقال ذره خیرا یره. یعنی خود عمل رو میبینه، اون که خود عمل که مفقود شده، چی میبینه؟ عمل رو میبینه، عمل اصلا اونه. اگر این قدم سلوک جدی بشه برادرم، که اصلا این مهاجرتی که دارن میگن من بیتهی، این مهاجرت بله صورت ظاهرش این است که از مکه باید میمادن مدینه مهاجرت میکرد، اما صورت باطنی و حقیقی این اون قدم کمان که اگه کسی از مکه به سمت مدینه مهاجرت بکنه که بیاد حکومت تو مدینه رو بگیره. ابا این که دیگه مهاجر، یعنی با اینکه این عملیات هجرت رو انجام داده، ولی شما اسم اینو مهاجر نمیذاری، که کمان که اون بحث قتیل الحمار هست تو روایات ما، که شخص اومده بود تو جنگ اومده بود و یه مثلا خر شاسی بلندی رو دید وسط میدون و اینا، پرید که اون خره رو تو جنگ بگیر و خلاصه تیر خورد و بعدش همه این گل پرپر کجا آمده فلان اینا. حضرت خدا نه اصلا اینجوری نیست، قتیل الحماره، کشته رو خره. این که ای خب اینی که آدم میفهمه که نه اینجا اونی، انگار با اینکه اومده مثلا تو جنگ اومده که فلان بکنه، ولی این اونی، این مهاجرن الالله و رسوله، این بله بارز شده اون هجرت درونیش. لذا میخوام بگم این یه برداشت ذوقی نیست که عرفا امام فلان که من بیتهی، از خودش داره میزنه بیرون. خب مهاجر کسی است که زمینی رو میخواد رها بکنه، قصد کرده زمینی رو رها بکنه بره تو زمین دیگری قرار بگیره، قصد کرده زمینی رو رها بکنه بره در زمین دیگری قرار بگیره. این آدم مهاجره و اینم در قلبش یه چیزی اتفاق میفته. خب به قدم سالک قلبی یه اتفاقی داره در اون میفته که من اینجا رو دارم رها میکنم، این شرایط قبلی رو میخوام رها بکنم برم این شرایط جدید در زمین جدیدی، و انقدر باید بره که بهش بگم مهاجر. به تعبیر حضرت امام میگن خفاء جدران باید بشه، یا مسافر باید خفی الاذان و خفا دیگه، اگر این قصد رو کرده باید یه حدی برود که دیگه با اون حالت قبلیش و وضعیت قبلیش واقعا خفاء جدران شده باشه، یعنی دیوارای شهر خودش دیگه دیده نشود. خب و سر و صداها بیت خودش شنیده نشود، از شهر خودش مهاجرت کرده. خب این عنوان مهاجر که شما ببینید مصحح های این آیه رو فقط ببینید، برای اینکه مصحح قرآنیه، شما سوره مبارکه عنکبوت رو ببینید آیه 26 صفحه 399 ببینید، تو اینجا کاملا مشخصه که مهاجر معنیش اینجوری نیست که لزومن داره به قدم پای مکانی رو طی میکنه. آیه 26 میشه صفحه 399. خب وقتی که میخواد بگه حضرت لوط به حضرت ابراهیم گروید، دارد که فآمن له لوط و قال انی مهاجرون الی ربی، و قال انی مهاجرون الی ربی انه هو العزیز الحکیم. اینی که حالا میخواد خودش رو رها کنه، خودش رو در اختیار ابراهیم قرار بده، خب خودش رو در اختیار این کسی که بیت خودش زده بیرون دیگه. این فآمن له لوط و قال انی مهاجرون الی ربی، خب انی ذاهبون تو چیزا، انی ذاهبون الی ربی سیهدین، تو در مورد چیز سحر است ها، حضرت ابراهیم، خود حضرت ابراهیم ذاهب اونجا داره یعنی مهاجرون. این اینا عناوینی که نشون میده لایه های دیگری از این هست. اگر امام و اینا رو این آیه خیلی تمرکز میکنن که خیلی عرفا این آیه رو مد نظر قرار میدن در بحث‌های حوزه عزم و قصد و همه این چیزهایی که باید طرف واقعا اگر میخواد وارد جریان سلوک بشه یه جوری باید بشود که اولوالعزم من الرسل باید باشه، یه جوری این مدلی شلشل و لخله خو مثلا اینجوری، نه این که باید از خونه خودش در بیاد بیرون و مهاجر بشود، از اون زمین باید خارج بشه و به زمین دیگری بیاد. حالا این قصدی که در اون شکل میگیره چه مراحلی داره و همه اینها آیات قرآن چجوری اینا رو پوشش میده، انشالله میمونه برای بحث بعدی. فعلا این است که باید طرفی از مقصدی بکنه که مهاجرون الی ربی، دیگه خودم، منویات خودم، راه خودم. ببینید هر چقدر انسان روی خودم وای میسه تو بیت خودشه، خب برنامه خودم. فکر کن حضرت لوطی که میخواد بگرود به حضرت ابراهیم دیگه برنامه خودم نداره که، دیگه باید اون برنامه ابراهیم چیه. از این مثلا خودشون این ماها خودمون خیلی برای خودمون مهمه، یعنی برنامه هامون، فکرمون، مثلا اندیشمون، افقهامون، چشم‌اندازامون، مثلا برنامه داریم برای خودمون خیلی. یه جوری شما باید این عنوان برنامه ریزی باید جمع بشه با عنوانی که بالاخره من گرویدم، من قرار نیست برنامه خودم رو برم جلو، من از خودم زدم بیرون و تمام تلاشم رو کردم برای این که حالا بخوام بگم من این درس رو میدم، اون نمام کارها رو میکنم، اون چیزها رو میکنم، حالا این برنامه دست خودم نیست به عبارتی. حالا باشه تا انشالله این بحث این مداری بیشتر باید تدقیق کنیم و به آیات مرتبطش بپردازیم. صلواتی در حمید. اللهم صل من. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد المحوط به علمك. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة في كل ساعة وليا حافظا وغادا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا ابن الحسن امام از نظر می کند حواست هست امام از نظر می کند حواست هست به هر محل گذر می کند حواست هست بدون یار و غریبان در دل صحرا عزیز فاطمه سر می کنم حواست هست ایام غربت بیبی دالم فاطمه زهرا است شبیه مادر خود خانه خانه مردم را از انتظار خبر می کند حواست است در انتظار من و تو نشسته با گریه شب بلند سحر می کند حواست شنیده ای غم کوچه را ولی آقا ما شنیدیم تحمل نمیتونیم گاهی بکنیم شنیدیم غم کوچه را ولی آقا نظر به کوچه و در می کند حواست است به روی حوری حتی سقوط برگ درخت یقین که زود اثر می کند حواست از آن شمر لعین مادری سر گودال آن شمر لعین مادری سر گودال نظر به ذبح پسر می کند حواست حسین من بیا و این دل شکست تراب خر حسین من مسافر جان در آب با خود ببر سيدنا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على حسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين رحمة الله وبركاته خدا ما را ببخش و بیامرز و المنازنین امام زمان از ما راز و خوشنود بفرما در امر فرجش تعجیل بفرما ما را از سربازان خاص ایشان قرار بده این قلیل توسلات ذخیره قبر قیامت ما بگردان پدر و مادر ما را ببخش و بیامرز طبقاتی از نور برون حضرت امام دواسب بفرما آقا معظم رهبری همه خدمت گزاران اسلام انقلاب مؤید و انصارشون بدار آنچه گفتیم و نگفتیم و آن محتاجیم و تو بهتر میدانی در حق ما بعد فجابت برسان مرگ ما جز شهادت در راه خودت قرار نده به نبی آله الفاتحه مع الصلوات